بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روزنامه یاسنو یکی از روزنامه های هوادار اصلاح طلبان توقیف شد. کانادا یکی از اعضای پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اخراج کرد. و گروهی از زندانیان ارتش آمریکا در عراق آزاد می شوند. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 20 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 ژوئن 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها در آستانه انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری، هوای امروز در تهران کمی ملایم‌تر از چند ساعت پیش خواهد بود با رگبارهای پراکنده، اما خورشید خانم هم ساعتی بر آسمان تهران خودنمایی خواهد کرد و دمای هوا هم بین 17 تا 30 درجه متغیر خواهد بود. در اینجا می‌پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش، اما پیش از پخش گزارش‌ها آرمان مصطفی مسئول خبرها ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای مصطفی،
اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته است تا در مورد اتهام‌های محمود احمدی نژاد موضع‌گیری کند. در این باره گزارشی خواهیم داد که چند دقیقه دیگر خواهید شنید. روزنامه یاسنو، یکی از روزنامه‌های هوادار اصلاح طلبان، توقیف شد. صالح نیکبخت، وکیل مدافع روزنامه یاسنو، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که این روزنامه به دستور دادستانی تهران توقیف شده است. این سومین بار است که روزنامه یاسنو توقیف می شود. دوره سوم انتشار روزنامه یاسنو تنها از شنبه گذشته آغاز شده بود. مسئولان مرزبانی کانادا می گویند یکی از اعضای پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به سبب نقش او در جنایت علیه بشریت از کشور خود اخراج کردند. مرزبانی کانادا روز دوشنبه دیروز اعلام کرد که سید امین حسینی باب اناری روز 10 خرداد ماه، اندکی پس از آن که دادگاه فدرال کانادا درخواست وی برای توقف حکم اخراج را نپذیرفت، از آن کشور اخراج شده است. پیش از آن مسئولان اداره مهاجرت ادعای آقای حسینی باب اناری را مبنی بر اینکه در صورت بازگشت به ایران ممکن است شکنجه یا اعدام شود رد کرده بودند و دادگاه فدرال کانادا نیز نظر اداره مهاجرت را تایید کرد. ارتش آمریکا میگوید در عراق 11,000 نفر را در زندان دارد. در اجرای توافق امنیتی آمریکا با عراق، همه این زندانیان یا به مقامات عراقی تحویل داده می شوند یا آزاد می شوند. بر پایه اطلاعیه ارتش آمریکا، این زندانیان در 2 اردوگاه در نزدیکی بغداد و همچنین در اردوگاهی در جنوب عراق نگهداری می شوند. شمار زندانیان که روز سه‌شنبه اعلام شد، از رقمی که در ماه مارس گذشته اعلام شده بود نزدیک به 2,000 نفر کمتر است. پرویز فتاح، وزیر نیروی ایران، میگوید بهره برداری از نیروگاه برق اتمی بوشهر تابستان امسال آغاز می شود و دست کم 500 مگاوات برق از این نیروگاه وارد شبکه خواهد شد. آقای فتاح تایید کرد که سازمان انرژی اتمی ایران هنوز زمان مشخصی را برای تحویل برق از نیروگاه بوشهر اعلام نکرده، اما افزود که وزارت نیرو برای استفاده از 500 مگاوات برق این نیروگاه در تابستان حساب باز کرده است. قرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر در ژانویه 1995 با روسیه امضا شد و قرار بود در ماه ژوئیه سال 1999، تقریبا 10 سال پیش، تکمیل شود، اما تاریخ بهره برداری از آن بارها به تعویق افتاده است.
با سپاس از آرمان مصطفی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. در پی وعده باراک اوباما، جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه پس از دیدار از اسرائیل به دمشق و بیروت می‌رود. علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا هم رهسپار سفری به اروپا شده است برای دیدار با مقام‌های سازمان ناتو برای گفتگو درباره اوضاع افغانستان. تازه چند روزی بود که روزنامه یاسنو کارش را از سر گرفته بود، اما ساعتی پیش برای پنجمین بار توقیف شد. علت را از زبان وکیل روزنامه یاسنو می‌شنویم. به تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری هم با دقت نگاه می‌کنیم. شورای دفاع از حق تحصیل در واکنش به محروم شدن دانشجویان معترض بیانیه‌ای صادر کرد و با یک دانشجوی سه ستاره در این زمینه گفتگو خواهیم داشت. درباره محاکمه محمد پور عبدالله دانشجوی رشته شیمی هم گزارشی می‌شنوید. در بخش دوم هم برنامه شنیدنی صدای شما را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. در پی وعده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری طرح صلح خاورمیانه فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار از اسرائیل به رام الله، دمشق و بیروت می رود. سفر جورج میشل به سوریه و لبنان نیمروز سه‌شنبه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام شد. جزئیات این سفر را در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن می شنویم.
در واشنگتن ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اعلام برنامه سفر جورج میچل سفیر صلح این کشور به لبنان و سوریه گفت این سفر در چارچوب تعهد پرزیدنت اوباما برای تلاش در پیشبرد صلحی همه جانبه در منطقه صورت میگیرد. آقای میچل روزهای جمعه و شنبه آینده در دمشق با مقامهای دولت بشار اسد به گفتگو خواهد نشست و پیش از آن در رام الله واقع در کرانه باختری رود اردن با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین دیدار می کند و از آنجا راهی بیروت می شود. در سفر روز پنجشنبه به لبنان، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی کمیسیون اتحادیه اروپا سفیر صلح آمریکا را همراهی خواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای میچل ترجیح داد که سفرش به بیروت و دمشق پس از روشن شدن نتایج انتخابات پارلمانی لبنان صورت گیرد، انتخاباتی که در آن احزاب ائتلافی به رهبری حزب الله در برابر طرفداران غرب شکست خوردند. ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با خبرنگاران همچنین گفت که برنامه سفر به بیروت و دمشق در واقع پیگیری سیاست‌هایی است که در جریان سخنرانی پنجشنبه گذشته پرزیدنت اوباما در دانشگاه قاهره مورد تاکید قرار گرفت. از هنگام استقرار آقای اوباما در کاخ سفید تا کنون جفری فلتمن معاون وزارت خارجه در امور خاور نزدیک و دانیل شاپیرو مدیر ارشد شورای امنیت ملی دو بار به دمشق سفر کردند. دولت اوباما رویکرد دیپلماتیک در منطقه و از آن جمله در قبال حکومت‌هایی چون ایران و سوریه را محتاطانه پیش می‌برد. روابط واشنگتن با دمشق با جنگ عراق در سال 2003 میلادی به وخامت گذاشت و در سال 2005 میلادی حدود 4 سال پیش به دنبال ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، ایالات متحده سفیر خود را از دمشق فراخواند و تاکنون جانشینی برای آن تعیین نشده است. دولت بشار اسد دخالت در ترور رفیق حریری را تکذیب کرد، ولی دو ماه بعد از آن تاریخ نیروهای خود را پس از حدود 30 سال از لبنان خارج ساخت. ایالات متحده سوریه و متحدش جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی از گروه‌های رادیکال حماس و حزب الله لبنان در برابر اسرائیل متهم می‌کند. واشنگتن علاوه بر این اتهام دیگری به دمشق وارد می‌کند، مبنی بر اینکه نفوذ ستیزجویان اسلامی از مرزهای سوریه به عراق را نادیده می‌گیرد. جورج میشل روز سه‌شنبه در دیدار با شیمون پرز رئیس جمهور و چند تن دیگر از مقام‌های اسرائیلی ضمن تأکید بر دوستی و روابط عمیق آمریکا و اسرائیل خواستار از سرگیری فوری گفتگوهای صلح و نتیجه گیری سریع از این گفتگوها شد. به خطاب رئیس جمهور اسرائیل گفت آنچنان که شما اشاره کردید ما سخت می‌کوشیم تا به هدف صلحی همه جانبه در خاورمیانه دست یابیم، صلحی که شامل یک کشور فلسطینی بشود که در کنار کشور یهود در صلح و امنیت به سر برد. وی افزود که رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا سیاست‌ها را مشخص کردند و اسرائیلیان و فلسطینیان مسئولند که به تعهدات خود در چارچوب طرح صلح نقشه راه عمل کنند. سفر جورج میچل سفیر صلح آمریکا در خاورمیانه عربی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در برابر وی یک بحران 60 ساله، یک فضای عدم اطمینان و یک پراکندگی چشمگیر در میان نیروهای گوناگون منطقه قرار دارد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
رابرت گیتس وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه عازم اروپا شد تا با مقام‌های ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی دیدار کند. علت این سفر را از زبان نادر وکیلی می‌شنویم.
در حالی که واشنگتن به تلاش‌های خود برای معکوس کردن روند جنگ 7 ساله افغانستان شدت بخشیده است، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه واشنگتن را به مقصد اروپا برای دیدار و گفتگو با کشورهای ناتو ترک کرد. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که هزاران تن از نیروهای نظامی آمریکا برای تقویت نیروهای ناتو در جنگ با طالبان به زودی عازم افغانستان خواهند شد. این نیروها که 21 هزار تن خواهند بود، بیشتر در جنوب افغانستان، یعنی جایی که طالبان پایگاه نسبتاً قوی‌تری دارد، مستقر خواهند شد. وزیر دفاع آمریکا قرار است روز چهارشنبه در شهر ماستریخت هلند که مقر سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو است، بر سر اوضاع افغانستان با مقامات این سازمان گفتگو کند. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، رابرت گیتس همچنین روز پنجشنبه برای گفتگو با وزیران خارجه کشورهای ناتو به بروکسل، پایتخت بلژیک سفر می‌کند. جف مورل، سخنگوی مطبوعاتی وزیر دفاع آمریکا در همین زمینه گفت: وزیران امور خارجه کشورهای ناتو ضمن بحث و تبادل نظر بر سر یک رشته از مسائل امنیتی و سازمانی که برای سازمان ناتو مطرح است، همانطور که پیش بینی می‌شود، بیشتر هم خود را صرف اوضاع افغانستان خواهند کرد. حضور نیروهای آمریکایی که قرار است تا پایان سال جاری مسیحی به دو برابر، یعنی در حدود 68 هزار نفر افزایش یابد، بدون تردید حضور سایر نیروهای خارجی را در افغانستان که در حدود 33 هزار نفر است تحت شعاع قرار خواهد داد. در همین حال یاب دهوب شفر، دبیر کل سازمان ناتو، به متحدین اروپایی خود هشدار داد که آمریکایی شدن ماموریت در افغانستان نباید منجر به شکایت و گلایه کشورهای ناتو شود، به ویژه آنکه این کشورها در افزایش نیروهای خود در حد چشمگیری ناکام بودند.
گزارش نادر وکیلی را می شنیدیم. درست چند روز پس از انتشار دوره جدید روزنامه یاسنو، ساعتی پیش پلیس امنیت تهران مانع از ادامه کار این روزنامه شد. صالح نیکبخت، وکیل این روزنامه، در گفتگو با همکارم مهین گرجی چون این تصمیمی را غیرقانونی خواند و ابتدا به این سوال پاسخ می دهد که یاسنو به دستور چه کسی توقیف شده است. صالح نیکبخت در تهران:
آقای یه داستان موافق این چهار روزنامه نیست دیگه.
شما که خبردار شدین که توقیفش کردن؟
ایشون دو سه روز مرتبا اعلام میکردن که بعد توقیف بکنید. ما زیر بار نرفتیم تا اینکه امروز دستورش رو صادر کردن و واسطه پلیس امنیت خبرش رو اعلام کردن و آمدن در روزنامه. هنگامی که تمام مطالب روزنامه برای سرد آماده شده بود، اون رو توقیف کردن.
قانونی این کار آقای ساله؟
نه خیلی. این کار قانونی بود، در حکم دادگاه می اومد، در خلاف حکم دادگاه. دادگاه دستوری در مورد توقیف این روزنامه نداد، ولی که این آقای دادستان می گوید که آقای نعیمی پور به علت این که تبلیغ علیه نظام کرده، به تبلیغ علیه نظام محکوم شده، دیگه صلاحیت انتشار روزنامه را نداره. ما هم گفتیم این کار در صلاحیت دادستان تهران نیست. تشخیص این امر به عهده هیئت نظارت بر مطبوعات. هیئت نظارت بر مطبوعات هم قبلا دستور خودش در مورد انتشار روزنامه رو که اندم یکون اعلام کرده بود و گفته بود انتشارش بلا معنی است.
الان خود ساختمون رو پلم کردن آقای نیکبخت؟
پلم نکردن، ولی همه رو بیرون کردن و ما هم هممون اومدیم بیرون.
خب الان چیکار میشه کرد در واقع؟
چیزی که الان ما در پیش داریم، به این دستور دادستان تهران اعتراض میکنیم و امیدواریم که دادگاه صادر کننده حکم در این مورد تصمیم شایسته اتخاذ کنه.
از دادستان به کجا میشه شکایت کرد آقای نیکبخت؟
از این تصمیم دادستان میتونیم به دادگاه صادر کننده حکم، چون به حکم صادره ابهام و اجمالی وجود نداره. به این جهت ما باید به اونجا اعتراض بکنیم. بعد از اون به دیوان عالی.
صالح نیکبخت در تهران. در اینجا تازه ترین تحولات انتخاباتی را میشنویم در گزارش بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
پس از گذشت چند روز از اتهام‌های مطرح شده توسط محمود احمدی نژاد، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار رسیدگی به این اتهامات شد. پیشتر نیز دفاتر آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در بیانیه‌های جداگانه‌ای با استناد به اصل 121 قانون اساسی اعلام کردند که محمود احمدی نژاد سوگند ریاست جمهوری را نقض کرده و سخنان او قابل پیگرد قضایی است. آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نیز بدون اشاره به نام فرد خاصی گفت نسبت جرم دادن به افراد حقیقی در رسانه‌های عمومی قابل پیگیری و جرم است. با این همه در روزهای اخیر محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌های متعدد خود از گفته‌هایش دفاع کرد و مشتبه هاشمی ثمره رئیس ستاد هماهنگی حمایت‌های مردمی از احمدی نژاد گفت رئیس جمهور در سخنرانی روز چهارشنبه خود مطالب مهمی را عنوان خواهد کرد. هدف آقای هاشمی رفسنجانی از ارسال این نامه چه بوده است؟ پاسخ این پرسش را از حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه می‌شنویم که می‌گوید هدف مشخص وی مقابله با امکان دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
نامه‌ای که آقای رفسنجانی نوشتن به نظر میاد که با این هدف بوده که خب با توجه به اینکه خب این نامه قطعاً رسانه‌ای میشه و بازتاب زیادی پیدا می‌کنه، حداقل باعث بشه که رهبری تمایل کمتری پیدا بکنه که احیاناً چراغ سبزی رو برای تخلفات انتخاباتی به یان آقای احمدی نژاد بره.
محمد دادفر نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر و پیامد این نامه میگوید
چون آقای احمدی نژاد در تبلیغاتش و هم خودش و هم همراهانش خودشون رو منتسب به رهبری نظام میدونن، آقای هاشمی این نامه رو خطاب به رهبری نوشتن تا به ایشون هم گفته باشند که اتهاماتی که از جانب آقای احمدی نژاد متوجه دیگران میشه شایبه انتساب به رهبری هم درش هست.
در این خصوص صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، بیشتر توضیح می‌دهد.
مفاد نامه آقای هاشمی رفسنجانی اساساً به خیلی به مقوله انتخابات مربوط نمیشه، بلکه ایشون دارن صحبت میکنن از اینکه اساساً یک جریانی داره تعمدن متوجه نظام هستش. یعنی به تعبیر ایشون دارن به آیت الله خامنه‌ای هشدار میدن، زنهار میدن که شاخه‌ای داره بریده میشه که همه ما روش نشستیم. بحث نیستش که فقط من هاشمی رفسنجانی یا دیگران با ما اینجوری داره رفتار میشه. به تعبیر ایشون دارن به آیت الله خامنه‌ای میگن که اگر با بنده ای که 50-60 سال هستش در کنار شما مبارزه کردم، شب و روز با شما بودم، در دوران سخت قبل از انقلاب با شما بودم، تو زندان با شما بودم، تو تبعید با شما بودم، حالا اگه قرار بشه که اینجوری بخواد با ما رفتار بشه، آیا فی الواقع دلیل داره که با دیگران این رفتار صورت نگیره؟ و اینها
آقای دادفر به این پرسش که واکنش احتمالی رهبر جمهوری اسلامی ایران به این نامه چه خواهد بود پاسخ می‌دهد؟
با توجه به اینکه حالا بالاخره انتخابات هست و هر گونه واکنش رهبری ممکنه به زیان آقای احمدی نژاد تمام بشه، بعید میدونم که واکنش فوری به این نامه نشون داده بشه. اما به هر حال نامه آقای هاشمی در حقیقت اختیاری به آقای احمدی نژاد هم هست که موضوع رو جدی بگیره، هم خودش و هم هواداراش، و از انتساب اتهامات به شخصیت‌های طراز اول نظام خودداری بکنه.
نامه آقای هاشمی رفسنجانی در شرایطی منتشر شد که روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران که آیت الله خامنه ای صاحب امتیاز آن است روز سه‌شنبه نوشت متحجران دیروز و تشنگان قدرت امروز هر کسی را که احتمال می‌دهند در برابر قدرت طلبی و ریاست خواهیشان مقاومت کند به مجرد یک انتقاد ملکوک می‌کنند، حتی مراجع تقلید نیز از تعرض آنان در امان نیستند. پایان نقل قول. از سوی مهدی امیری اصفهانی، یکی از معاونان سازمان بازرسی کل کشور، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این سازمان به برخی دستگاه‌های دولتی از جمله یک وزارتخانه و رسانه‌های عمومی و نیز نهادهای خیریه به خاطر تخلفات جدی در مسائل انتخاباتی تذکر داده است. اصلاح طلبان در روزهای اخیر بارها از حمایت دستگاه‌های دولتی، رسانه‌های عمومی و کمیته امداد امام خمینی به سبب حمایت‌های گسترده ایشان از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و خواستار رسیدگی سازمان‌های مسئول به این موضوع شده بودند. در همین ارتباط این مسئول سازمان بازرسی کل کشور گفت با توجه به مفاد قانون، برخی از اقدامات این سازمان‌ها جرم و قابل تعقیب در مراجع قضایی است.
در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی چند شنونده گوش کنید.
من دوستم از خواب بلند شدم مهندس میرحسین موسوی به عنوان رئیس جمهور ایران منتخب ایران منصوب شده باشد. اون راننده کامیونم به تمام نقاط ایران سفر میکنم. این شوقی که مردم درباره موسوی دارم قابل تحسین است. انشاءالله ما را از دست این بدبختی ها که احمد نژاد برای ما درست کرده از نجات بده.
میخواستم خدمتتون بگم که آقای احمدی نژاد توی طول این 4 سال حداقل خیلی زحمت کشیدند. ظاهرا در شبانه روز 3 ساعت خواب داشتن و دائما در حال زحمت و جراحی اقتصادی مملکتمون بودن و اگر چیزی در مملکت ما الان باقی مونده از 3 ساعت خواب آقای احمدی نژاد که باقی مونده.
در مورد انتخاب رئیس جمهور ایران عرض کنم این جانب با همه ارادتی که به آقای موسوی دارم، اما کروبی را بهترین می‌دانم. اولا اینکه صداقت و شجاعت دارند، دوما اینکه علاوه بر انتقاد شفاف بر دولت، موارد انحرافی و خودسری از قانون اساسی را هدف قرار گرفتند و مخالف دیکتاتوری در برابر جمهوریت و دموکراسی هستند. علیزاده آرند از چرام.
عزیزا من دوست دارم وقتی از خواب بیدار شدم ببینم رئیس جمهور هیچ کدوم نشده. میدونم که بازم سر کاری.
در رابطه با انتخابات خواسته بودی؟ در این رابطه باید عرض کنم به قول معروف حالا که رسید به سبزه هرچی بگی میارزه.
شما هم با ما تماس بگیرید. در گزارش دیگر، شورای دفاع از حق تحصیل در واکنش به سازمان سنجش و آموزش کشور در انکار موضوع محروم شدن دانشجویان معترض از تحصیل بیانیه‌ای صادر کرده است. در این زمینه همکارم شاهین بشیری از ضیاء نبوی دا یک دانشجوی ستاره‌دار درباره نکات برجسته این بیانیه پرسیده است.
مسئله اساسی که من میخوام در اینجا مطرح کنم و در واقع اطلاعی شورای دفاع از حق تحصیل مورد نظر داشت این بود که تمایز اساسی بین ستاره دار شدن در دولت آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد وجود داشت و این تمایز نه در لفظ که در محتوا بوده. مسئله اینه که محتوای ستاره دار شدن در دولت آقای خاتمی یک نقض پرونده بوده و شبهات اخلاقی انضباطی که به راحتی حل شد و دانشجویان به حق تحصیلشون پرداختن، اما در دولت آقای احمدی نژاد و وزارت علوم آقای زاهدی این مسئله کاملا یک مسئله گزینش سیاسی بود و مسئله این بود که می‌خواستن حق تحصیل مخالفان سیاسی رو از اینا سلب کنن تا دانشگاهی آرام و سربراه داشته باشند. و این تفاوتیه که به نظر ما آمدن در اون اطلاعیه سازمان سنجش ندیده گرفته شد و ما تصمیم داریم تا فردا یا پس فردا گزارشی کامل و جامع از اتفاقاتی که تو این چند سال بر دانشجویان فعال سیاسی رفته و مدل و شرح ستاره دار شدنشون رو بیرون بدیم تا جوابی باشه به افکار عمومی و خود سازمان سنجش.
همونطور که میدونین آقای احمدی نژاد اصلا پدیده دانشجویان یک ستاره و دو ستاره رو مربوط به دولت قبل و زمان وزارت دکتر مصطفی معین دونسته. اگه ممکنه در این مورد هم برامون بگین.
ببینید یک مسئله‌ای که به نظر من خیلی مسئله ساده‌ای هست و نیاز به خیلی بررسی جدی هم نداره و کاملا روشن و برهنه اینه که آقای احمدی نژاد دروغ میگه و دلیل خیلی سادهش اینه که آقای احمدی نژاد ادعایی رو در رسانه عمومی مطرح میکنه که امکان ابطال اون وجود نداره، چون اون رسانه عمومی دیگر در دست افرادی مثل من و دانشجویان ستاره دار و دانشجویان مخالف نیست. در واقع آقای احمدی نژاد با چند میلیون انسان صحبت میکنه و دروغی رو میگوید که ما اصلا با 100 نفر، 200 نفر و چند هزار نفر هم نمیتونیم این رو مطرح کنیم و ابطالش بکنیم. اما مسئله دومی که در واقع محمل آقای احمدی نژاد برای دروغگویی شده، همون مسئله دانشجویان یک ستاره و دو ستاره آقای دولت آقای خاتمی بود که مسئله نقص پرونده داشتند و من هم توضیح دادم که اصلا مسئله در شکل و صورت قضیه نیست، مسئله دقیقا در محتواست. من شدیداً قائل اینم که ما به جای واژه دانشجویان ستاره دار از دانشجویان محروم از تحصیل استفاده کنیم تا بتونیم روشن کنیم که این اتفاق داره در دولت آقای احمدی نژاد میفته. مسئله دانشجویان محروم از تحصیل مختص به دولت آقای احمدی نژاده. شاید ایشون بتونه ثابت کنه که در دولت آقای خاتمی دانشجوی ستاره دار وجود داشته، اما ما هیچ مناقشه توی لفظ نداریم. بله اگرم بوده دانشجوی ستاره دار مسئلهش نقص پروندهش بوده، اما دانشجویانی که در دولت آقای احمدی نژاد ستاره دار شدن با همون شکل و همون صورت ستاره، اما با فرم و محتوای محرومیت از تحصیل و گزینش سیاسی رد شدن.
در گزارش دیگر، محاکمه محمد پور عبدالله دانشجوی رشته شیمی قرار است امروز چهارشنبه برگزار شود. محمد مصطفایی وکیل محمد پور عبدالله در گفتگو با همکارم الهه روانشاد پیش از پرداختن به اساس دفاعیات خود نخست از روند دستگیری محمد و اتهامات وارده به او میگوید. محمد مصطفایی در تهران:
ببینید، محمد پور عبدالله در حال حاضر دو تا پرونده دارند که در یک پرونده لف یک دیگه شده. ایشون در دیمان سال 86 یک بار بازداشت شدند و در تحقیقات مقدماتی در سلول انفرادی بودند مدتی و با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی پس از مدتی آزاد شدند.
خب به چه جرمی دستگیر شدن آقای مصطفایی؟
عرض میکنم الان خدمتتون. مجدداً در اسفند ماه سال 86 هم یک بار دیگه دستگیر شدند. بار اول اتهامی که بهشون منتسب کردند اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام هستش. بازداشت دوم هم همین عضویت در گروه‌های مخالف نظام مورد نظر حالا مرجع انتظامی و قضایی و خصوص اطلاعات بوده که در مورد اون موضوع هم این پرونده تشکیل شده و فردا محاکمه محمد قرار هستش که در شعبه 15 دادگاه انقلاب انجام بشه.
آقای مصطفی، در خبرها اومده ظاهرا مثل اینکه قبل از اینکه محاکمه ایشون برگزار بشه چند روز قبل از اون ایشون دستگیر میشن دوباره و این نوبت دوم دستگیری بوده. چگونه اینطوری شده؟ چرا محاکمه برگزار نشد، به فردا موکول شده؟ و
من نمیخوام وارد جزئیات پرونده بشم به دلیل اینکه خب این پرونده به گونه جنبه امنیتی هم داره. فقط میخوام این توضیح رو بدم خدمتتون که محمد وبلاگ نویس هم هست. ایشون یک وبلاگی داشتند و دارند و وقتی که از زندان آزاد میشدن مطالبی رو تو وبلاگشون مینوشتن، عقایدی داشتن. اون تا متاسفانه مطالبی که در وبلاگشون بوده، لینک هایی که دادن به گونه دیگری برداشت کرده مرجع قضایی و اونها رو در راستای این دونسته که محمد عضویت در گروه مخالف نظام داره، به خصوص چپ مارکسیستی، در صورتی که واقعا اصلا اینطوری نیست. اصلا محمد هیچ فعلی رو انجام نداده که بخواد عمل مجرمانه ای صورت بگیره. حالا ما باید دفاع بکنیم نسبت به این موضوع که اصلا ایشون واقعا گناهی ندارن. الانم نه تنها زندان بودنشون برخلاف اخلاق و قانون و شرع، ادامه‌اش هم به همین صورت. متاسفانه این وضعیت رو ما الان باهاش مواجه هست. حالا به نظر من توی این پرونده دلیلی که قاطع باشه، قانع کننده باشه و متقن و مبرهن باشه مبنی بر این که ایشون مرتکب این جرم شدن وجود نداره. من حالا اگر که دادرسی عادلانه صورت بگیره به نظر من ایشون باید تبرئه بشن از اتهاماتی که بهشون وارد شده.
خود محمد پور عبدالله چه میگه؟ اعلام بیگناهی میکنه؟
خودشون هم به همین صورت، خودشون در زمانی که دستگیر شد اتهاماتی که بهشون منتسب رو رد کردن، گفتن من هیچ فعالیتی انجام نمیدم، فعالیت من در محدوده دانشگاهه و ضوابط دانشگاه و با هیچ کسم که ارتباطی نداشتن که اینها معاند نظام باشن.
شما تصمیم دارید که دفاعیتون رو بر چه استوار کنید؟
ما دفاعیتمون بر این استوار هست که اولا اقرارهایی که از ایشون گرفته شده در شرایط عادلانه و مناسبی نبوده، مضافاً به این که ایشون چند مدتی هم در انفرادی بودن، و دوم که هیچ سوء نیتی ندارن و اصلا نسبت به کشورشون کوتاهی نکردند و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی هم حرفی نزدند، و در نهایت هم عناصر مادی جرم که یک فعل باشه هم در این پرونده وجود نداره.
آقای مصطفی، با تمام نبودن اینهایی که شما نام بردید، چگونه ممکنه که کار پرونده و کار دانشجو به دادگاه بکشه؟
خب این رو باید از مسئولین پرسید. این سوالی هستش که باید دستگاه قضایی پاسخش رو بده. اینکه چرا این جوانان ما به این صورت گرفتار میشن، سوالیه که من واقعا پاسخ دادن به اون تواناییشو ندارم، و الا مسئولین هستن که باید پاسخ بدن که چرا این جوانی که الان باید درسش رو بخونه تمام بکنه، برای کشورش شغلی داشته باشه که خدمتی بکنه، الان در زندان به سر میبره.
محمد مصطفی، وکیل مدافع در تهران. با این گزارش بخش نخست مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و در نخستین لحظات بخش دوم آرمان مصطفی گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند.
ارتش آمریکا می‌گوید در عراق 11,000 نفر را در زندان دارد. در اجرای توافق امنیتی آمریکا با عراق، همه این زندانیان یا به مقامات عراقی تحویل داده می‌شوند یا آزاد می‌شوند. بر پایه اطلاعیه ارتش آمریکا، این زندانیان در 2 اردوگاه در نزدیکی بغداد و همچنین در اردوگاهی در جنوب عراق نگهداری می‌شوند. شمار زندانیان که روز سه‌شنبه اعلام شد از رقمی که در ماه مارس گذشته اعلام شده بود نزدیک به 2,000 نفر کمتر است. بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی یک هتل مجلل در پیشاور در شمال غربی پاکستان، 11 نفر کشته و 25 تن زخمی شدند. به گفته پلیس این انفجار روز سه‌شنبه در نزدیکی هتل 5 ستاره پرل کنتیننتال رخ داد که بیشتر خارجی‌ها از جمله روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌ها در آن اقامت می‌کنند. از هنگامی که ارتش پاکستان مواضع طالبان را در دره سوات و اطراف آن در استان مرزی شمال غربی مورد حمله قرار داد، چندین انفجار بمب در آن کشور رخ داده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که اولین بازداشتی گوانتانامو برای تفهیم اتهام‌های مربوط به تروریسم به او روز سه‌شنبه وارد نیویورک شد. احمد خلفان گیلانی، شهروند تانزانیا، امروز به دادگاهی در نیویورک احضار شد تا اتهام‌های مربوط به دست داشتنش در 2 انفجار در سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا در سال 1998 میلادی به او تفهیم شود. جورج میچل، نماینده ایالات متحده در امور خاورمیانه، روز سه‌شنبه در اسرائیل با شیمون پرز، رئیس جمهوری آن کشور، دیدار کرد. آقای میچل پس از این دیدار گفت که آمریکا خواستار از سرگیری سریع مذاکرات اسرائیل و فلسطینی هاست و هر دو طرف باید به تعهدات خود در چارچوب طرح صلح موسوم به نقشه راه که شامل تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل می شود عمل کنند. در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با اتهام‌هایی که محمود احمدی نژاد به او و خانواده‌اش ایراد کرده به آیت الله خامنه ای نامه ای نوشته است. آقای رفسنجانی در بخشی از این نامه که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، اتهامات یاد شده را که محمود احمدی نژاد در مناظره‌های تلویزیونی‌اش ایراد کرده، دروغ پردازی‌ها و خلافگویی‌های خلاف شرع، قانون، اخلاق و انصاف خوانده و گفته است که نقطه قابل توجه در این تهمت‌ها این است که غیر مستقیم مقام ولایت در زمان آیت الله خمینی و خود آیت الله خامنه ای را نشانه گرفته است که هدایت کننده دولت‌ها بودند و با اظهارات صریح مدیریت‌ها را مورد تعیین و تایید و تحسین قرار دادند.
با سپاس از آرمان مصطفی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک میرسیم به برنامه صدای شما که در آن 2 شنونده با یکدیگر مناظره میکنند، یکی در دفاع از رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگری در نقد او. محمد زرقامی همکارم تهیه کننده برنامه این هفته صدای شماست در غیاب جان خاکزاد و با شما از پوشش خبری انتخابات جمعه 22 خرداد و برنامه‌های ویژه ما در رادیو فردا می‌گوید و برای تکمیل این پوشش خبری همچنین شما را به یاری هم فرا می‌خواند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، صدای ما رو از پراگ از برنامه صدای شما میشنوید. حتما این روزا هر جا سر بزنید، رو پیشخون روزنامه فروشیا، تو کوچه و خیابون، توی کانال‌های مختلف تلویزیونی، چه از ماهواره، چه تلویزیون داخلی و چه کانال‌های رادیویی، هر جا و هر جا از یک مسئله میشنوید: انتخابات. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 22 خرداد ماه کلید می‌خوره با حضور 4 کاندیدای اصلی از 2 جناح گوناگون: مهدی کروبی و میرحسین موسوی از جناح اصلاح طلب و محسن رضایی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی ایران از جناح اصولگرا. بحث و جدل‌های سیاسی هم حسابی داغه. از داخل دانشگاه‌ها به خیابون‌ها کشیده شده بین جوان‌های طرفدار کاندیداهای مختلف، به ویژه بین جوان‌هایی که طرفدار اصلاح طلبان هستند و جوان‌هایی که طرفدار اصولگرایان هستند. توی خونه‌ها هم بحث‌های انتخاباتی داغ داغه. اما رادیو فردا هم برای شما برنامه‌های ویژه انتخابات داره که اگر با ما همراه باشید خواهید شنید. برنامه روزنگار انتخابات 1388 خورشیدی تا جمعه 22 خرداد ماه یعنی روز انتخابات ادامه خواهد داشت. اما در کنار این برنامه‌ها برنامه‌های ویژه دیگه‌ای هم داریم. رشته گزارش‌های انتخابات که این روزها حتماً شنیدید و حتماً با اونها همراه بودید با عنوان زیر ذره بین هم تا صبح جمعه 22 خرداد ماه ادامه پیدا می‌کنه و پنجشنبه و جمعه 15مین و آخرین بخش این رشته گزارش‌ها رو خواهید شنید. اما روز جمعه، دقیقاً روزی که مردم به پای صندوق‌های رأی میرن، چه برنامه‌هایی برای شما در نظر گرفتیم؟ از ساعت 7 بعد از ظهر یعنی همزمان با مجله شامگاهی تا نیمه شب در کنار شما هستیم با گفتگو، گزارش و تحلیل. گفتگو با خبرنگارانی که خودشون در کنار صندوق‌های رأی و جاهایی که مردم میرن رأی بدن حضور دارن و همچنین گفتگو با تحلیلگران و کارشناسان و چهره‌های سرشناس سیاسی و اجتماعی و مدنی ایران، از دانشجویان گرفته تا فعالان حقوق زنان، از فعالان حقوق بشر تا اساتید دانشگاه. اما غافل نباشید، صدای شما صدای فرداست. فراموش نکنید شما هم بخشی از این برنامه ویژه انتخاباتی خواهید بود. پس با ما همراه باشید. به ما تلفن بزنید، به ما گزارش بدید از اون چیزی که میبینید و میشنوید در روز انتخابات. گزارش های شما بخشی از برنامه ویژه انتخاباتی ما میتونه باشه. و البته به این پرسش اساسی هم میتونین پاسخ بدید. دوست دارین نتیجه انتخابات به نفع چه کسی رقم بخوره؟ از صندوق نام چه کسی بیرون کشیده بشه؟ صدای شما صدای فرداست.
داره آلان میخوشه، داره پروانه میبیره، دیگه دل دل نکن هم با شاید فردا دیگه دیره، شاید فردا دیگه دیره. دروغ و ترس و تاریکی داره دنیا رو میگیره، دیگه دل دل نکن هم با داره پروانه میمیره. بذار دستا تو تو دستا بیا هر شما مبابر کن، هنوز ناباوری هم اشکامو با بار کن. داره آرانه میخوشه، داره پروانه میمیره، دیگه دل دل نکن هم با شاید فردا دیگه دیره، شاید فردا دیگه دیره.
اما حالا که بحث مناظره داغه، حالا که مناظره های تلویزیونی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به پایان رسیده و پروندهش بسته شده و همه قطعا در مورد این مناظره ها قضاوت کردیم، ما هم بد ندیدیم که از دو شنونده ای که برای ما پیام گذاشته بودند، البته شنونده های بسیاری پیام گذاشتن درباره این انتخابات، درباره مناظره های تلویزیونی، اما از میونه این شنونده ها، از اونجایی که وقت برنامه صدای شما صدای فردا هم وقت محدودیه، ما هم دو نفر رو انتخاب کردیم که به ما بگن که این مناظره ها چجوری بوده. گلناز در دبی زندگی میکنه و اونجا برای یک شرکت توی دبی کار میکنه و البته سعید یک دبیر هنرستانه که از استان فارس با ما خواهد بود. سعید از طرفداران و حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایرانه و گلناز معتقده به تغییر. گلناز یادمون نره که البته 4 سال پیش تو انتخابات شرکت نکرده بوده، اما الان میگه که باید شرکت کرد. میریم به پیش گلناز و سعید تا ببینیم که نظر اونها درباره این مناظره ها چی بوده و اونها از این مناظره ها چه چیزی رو متوجه شدن. انتخابات رو همونطوری که میدونین روز جمعه برگزار میشه در ایران و به هر حال هر کسی میره رأی و نظر خودشو میده، اما سوالی که ما مطرح کرده بودیم توی برنامه صدای شما صدای فردای این هفته این بود که وقتی که صبح روز 23 خرداد ماه 1388 خورشیدی میشه، شما از خواب بلند میشین، اولین کاری که میکنید حتما میرین سراغ یکی از وسایل ارتباط جمعی، یا میرین کیوسکای روزنامه رو میبینین، یا رادیوها رو باز میکنین، رسانه ها رو باز میکنین، حالا چه رسانه های بین المللی فارسی زبون، چه رسانه هایی که داخل ایران فعالیت میکنن. دوست دارید که اولین خبری که میشنوید چی باشه؟ آقا سعید، شما چون در بطن حادثه هستین و در قلب حادثه هستین در استان فارس، شما بگید که داخل ایران هستید، دوست دارین اولین خبری که میشنوین چه خبری باشه؟
خب والا اول که گفتین از خواب بلند میشین، من که نمیخوام انتخابات که تموم بشه، من نمیخوام تا نتیجه رو بفهمم. دوم اینکه خب خانم مقدمن اجازه بدین خوشم صحبت کنم.
خب حقشونو دادن خانم گلناز به شما.
والا من آرزو میکنم هر کسی رئیس جمهور شده باشه به غیر از آقای احمدی نژاد.
خب آقا سعید، شما شنیدین، حالا شما چه آرزویی میکنی؟
من آرزو میکنم، یعنی ایشون طرفدار کاندید خاصی نیستن که اسمی نیاوردن؟
من خودم به شخصه به آقای موسوی رأی میدم مطمئنن 100%، ولی
پس خیلی طرفدارش،
ولی حتی کاندیداهای دیگه‌ام به نظرم تمام صحبتاشون رو لحظه به لحظه دنبال کردم، تمام برنامه‌های تبلیغاتیشون رو دیدم.
بله.
خب میتونم بگم اول آقای موسوی، بعد آقای کروبی و بعد کاندیدای
شما رضایی، نشد دیگه آقای
رضایی. بله. ولی آقای احمدی نژاد مطمئنن، یعنی من ترجیح میدم هر کدوم از این ستا بشن، خب با توجه به این ترتیبی که گفتم، غیر از آقای احمدی نژاد.
در مورد اینکه فرمودین مثلا کی کاندید بشه، خب من دوست دارم آقای احمدی نژاد بشه با بیشترین رای، بالای 20 میلیون. ببینید اصلا من فکر کنم شما توی خیلی جناح سیاسی هم نیستید، ببینید شما یا طرفدار اصلاح طلبان هستین یا اصولگرایان. اگر طرفدار اصلاح طلبان، خب پس بگین یا موسوی یا آقای کروبی دیگه، پس چرا اسم آقای رضایی میانی؟ آقای رضایی که اصولگرا هست.
من طرفدار پیشرفت
هستم.
من اصلاح طلبان مسلما ترجیح میدم، ولی مهم شخصش، مهم در واقع شخص و اتیکتش نیست، مهم پیشرفت مملکتمه.
یعنی شما اعتقاد دارین که آقای احمدی نژاد رأی نیاره هر کی میخواد باشه، یعنی پس خیلی براتون اهمیت نداره که مثلا اون کس که میاد نظرش چی باشه چی نباشه، فقط شما مخالفین با آقای احمدی نژاد.
چرا مسلما من خودم نظر سه تا کاندیدای دیگر هم گوش دادم. اولین مسئله اینه که همه این سه تا کاندیداها به اقتصاد خیلی اهمیت میدن.
خب همین مسئله اقتصاد رو مطرح کردید، در همه کاندیداها این دیده میشه خانم گلناز، در آقای احمدی نژاد همین مسئله دیده میشه، اما چه چیزی هست که فهم کنم منظور آقا سعید اینه که چه چیزی باعث میشه که شما حتی کاندیدای اصولگرایی مثل آقای رضایی رو، البته در مرتبه سوم، ترجیح بدید به آقای احمدی نژاد؟
تا اینکه آقای احمدی نژاد امتحانش رو پاس دادن. ببینین من نمیگم ایشون شخصیتاً پرسونالی آدم بدیه، اصلا همچی چیزی رو نمیگم، چون پرسونالی ایشون رو نمیشناسم، ولی قضیه اینه که من الان دارم خارج از ایران زندگی میکنم، متاسفانه قد افکت داشته این قضیه توی خارج از ایران که حد نداره. واقعا برای من سخته که برای همه توضیح بدم که چرا مثلا جوانای زیر 18 سال تو مملکت ما میمیرن، چرا آمال اعدام داره روز به روز بیشتر میشه، چرا لایحه تصویب دو تا زن برای یه مرد میره به مجلس، چرا مرتب دانشجوی ستاره‌دار
دار اتفاق افتاد. اینا من جوابی براش ندارم. دانشجوی ستاره دار.
یعنی واقعا شما فکر می‌کنی جریان دانشجوی ستاره دار حقیقت داره؟ ببینید ای کاش رادیو فردا
من دانشجو بودم، من از ایران اومدم. من در واقع ایران زندگی کردم.
4 سال آقای احمدی نژاد تو ایران نه. خب شما که نمی‌تونید اظهار نظر کنید.
من مسلماً رفتم اومدم، چون دبی تا اینجا واقعا فاصله‌ای نداره. من مرتب رفتم. پارسال حدود یک ماه و نیم من ایران بودم. یک ماه و نیم فکر
کنم.
خیلی زمان زیادیه.
ما تا شیراز 2 ساعت راه داریم. 2 ساعت هم خیلی اینه. من نمی‌دونم شما تا کجا جهان.
ببخشید آقای سعید، ولی من خیلی نمی‌دونم. فاصله صحبت کنیم. ما قرار در مورد ایده های خودمون صحبت کنیم.
واقعیت اینه که چون به بیراهه نریم، مسئله فاصله واقعا مطرح نیست. مسئله اینه که امروز به دلیل وجود رسانه‌های جمعی، آدم می‌تونه در یک دهکده باشه ولی اطلاع داشته باشه در جهان لااقل چه می‌گذره. خانم گلناز یک سری سوال کرد که شما میگید که چیزی به اسم دانشجویان ستاره دار وجود نداره. شما در اصل دلیلتونه بدین که
من که تو ایران میگم حقیقت نداره.
خب چه جوری شما به این نتیجه رسیدین؟ چون دانشجویان ستاره دار بخش بیشترشون در تهران هستن، این مسئله فاصله تاثیر نمیذاره که شما نتونید به این نتیجه برسین که آیا دانشجویان ستاره دار واقعا وجود دارن یا نه. شما باهاشون دیدار کردین؟ با این دانشجویان یا برخورد داشتین؟
نه ببینین، من دیدار نکردم. بالاخره تو ایران زندگی میکنم، بالاخره یه سری کسا رو میشناسم که از نظر من منبع موثق هستن. من یه مطلبی رو عرض کنم. اون مطلب اینه که شما مسلما مناظره آقای موسوی با آقای چیزو دیدین، آقای کروبی، درسته؟ اون 5 دقیقه آخر صحبت آقای موسوی رو شما دیگه حتما دیدید. دیگه شما دیدید 5 دقیقه آخر آقای موسوی چه کار کردن؟ چرا آقای موسوی
شما چرا با آقای احمدی نژاد جواب سوال منو بدین؟
نه من این مطلب رو بگم عرض میکنم، این مطلب رو بگم بعدش عرض میکنم. ببینید یه کسی که میخواد بره بشه رئیس جمهور باید اینقدر سفت باشه، اینقدر محکم باشه که کسی نتونه اعصابش رو خرد کنه. ببینید شما دیدید آقای احمدی نژاد تو این 4 سال بارها و بارها توی تلویزیون خودمون نشون دادن که مثلا با خبرنگاران مثلا شبکه‌های مختلف، حالا اکثرا امریکا صحبت کردن، بارها و بارها خب اکثرا تجربه دار بودن این مجری ها، بارها و بارها میخواستن ایشون عصبانی کنن که یه حرفی از دهن ایشون بیاد بیرون که برخلاف منافع مملکت باشه. ولی به هیچ عنوان آقای احمدی نژاد که ناراحت نشد، هیچ، خیلی هم قشنگ باهاشون صحبت کرد. حالا من میخوام بگم دیشب آقای موسوی تو برنامه که اصلا لزوم نداشت ایشون ناراحت بشه، به هیچ عنوان اصلا دلیلی وجود نداشت که ناراحت بشه، صرفا به خاطر اینکه مجری قانون رو یادآوری کرده ایشون که آقای موسوی وقتی کاندیدی نباشه شما اگر بخواید در مورد صحبت کنید این درست نیست و حق باید به ایشون بیان داده بشه. شما دیدین چه جور حالا ما دستمون خود فاصله پریدن به مجری. خب ببینید این آقای مجری اول ما نمی‌شناسیم،
شما دیدین آقای احمدی نژاد چجوری با آقای موسوی صحبت کردن؟ گفتن بگم این عکس مال کی؟ آخه ببخشید اینجا که کودکستان نیست که، ما میخوایم واقعا یه دونه رئیس جمهور انتخاب کنیم. ببینیم، من نمیگم آقای موسوی بی عیبه، نمیگم آقای کروبی بی عیبه، نمیگم آقای احمدی، همه آدم بی عیب، گل بی عیب.
خودتونم قبول دارین که عیب دارن؟ خودتونم قبول دارین که عیب دارن؟
بله مسلمان عیب دارن، همه آدم ها عیب دارن و مسلماً به خاطر وجود شورای نگهبان ما نمیتونیم مثلا بگیم ما میخوایم خانم شیرین عبادی رو انتخاب کنیم. نمیتونیم همچی کاری بکنیم، چون اول از همه باید از سطح شورای نگهبان اجازه میدین بالا سطح شورای نگهبان بگذره. پس بنابراین ما بین 4 تا کاندیدا باید یکی از این 4 تا رو انتخاب بکنیم. بنابراین من میگم بهترین انتخاب ما بین این 4 تا آقای احمدی نژاد. بله خیلی خوب با خبرنگارا صحبت میکنن، خیلی هم قشنگ دروغ میگن. مثلا میگن که ما در مملکتمون، موقعی که رفته بودن آمریکا صحبت میکنن که ما در مملکتمون دموکراسی داریم. شما الان جرئت دارین پشت آقای احمدی نژاد حرف بزنین؟ چند تا روزنامه بسته شده؟ کسی جرئت میکنه چیزی پشت سر ایشون بگه؟ ببینین آمارای بانک مرکزی که شوخی نیست، مردم دارن گوشت مرغ میخورن.
خانم گلناز
ممکنه که
اجازه میدین بله. که توضیحات آقای سعید رو بشنویم در مورد همین مطلبی بله. که الان شما گفتید که روز بله. بسته شدن بله. روزنامه ها.
خب ببینید بله در مورد تورم خب ببینید آیا فقط تو ایران تورم رفته بالا؟ آیا شما خبر دارین؟ شما که تو دبی زندگی میکنید، انگلستان چند درصد تورمش رفته بالا؟
همه جا رفته بالا، اینجا تورمش حالا اونا بالا.
اجازه بدین بعد از اون ببینید اگر مردم ما به فکر شکمشون بودن، مطمئن باشین 4 سال پیش آقای کروبی رای میدادن که میخوان سیاست مفت‌گرایی رو تو این مملکت ترویج بدن. اول که سیاستشون اول 70 تومن بود و بس، بعد میشن که آقای محسن رضایی مناظره کردن، دیدن یه مقدار انگار تر آقای رضایی خیلی بهتره، اومدن گفتن هر کم نخواست سرمایه گذار میکنه. حالا از این گذشته، مردم ایران خانم شعور سیاسی و سیاست خیلی برشون مهمتر از شکمه. اگر اینجور بود رأی میدادن به آقای کروبی. مردم ایران یک کسی رو میخوان که اعتقاد داشته باشه به ظهور امام زمان، اعتقاد داشته باشه به ولایت فقیه، اعتقاد داشته باشه به آرمان‌های امام خمینی و انقلاب، اعتقاد داشته باشه به راهی که شهدا رفتن و رئیس جمهورشون هم تو همون راه بره و دست آخر به فکر شکمشون باشه. همه چی برای مردم ایران شکم نیست، نمیگم افرادی مثلا که خیلی همین خیلی براشون مهمه ها، ولی نه تک و توکه. در مورد روزنامه ها، در مورد روزنامه ببینید، مردم هر مملکتی با مردم مملکت دیگه فرق دارن. خیلی از چیزایی که در نظر ما خوب به نظر میرسه ممکنه در نظر کشور که مثلا اسمش الف باشه بد به نظر برسه، یا برعکس. خب شما ممکنه تو امریکا آقا هزار یک بعد بیرار مثلا کاندید ریاست جمهورشون یا اصلا رئیس جمهورشون، انتخابات هم تموم شده رفته باشه رئیس جمهورشون، هزار یک بعد بیرار اصلا طرف خوشش هم بیاد، رئیس جمهور خوشش هم بیاد، کیف هم بکنه که آره مثلا کاریکاتورشون میکشن نمیدونم فلان، ولی تو مملکت ما اینجور نیست. همه مردم اینا اعتقاد، وقتی یه روزنامه اینقدر گستاخ میشه، اینقدر گستاخ میشه که میاد مطالبی می‌نویسه بر ضد ولایت فقیه. ببینید ولایت فقیه برای مردم ایران خیلی مهمه. اگر مهم نبود زمانی که رهبری بلند شد رفت استان فارس، شما دیدید مردم چه کار کردن؟ نکنه حالا می‌خواید مثل چیزا بگین جنگ درخت جنگل بود و نمی‌دونم فلان بوده، مردم نبودن. تو همین چند روز 20 روز پیش بود، دیدید تو سنندج استان کردستان که خیلی فکر می‌کردن حالا چون کردن و یه مقدارشون سنی هستن اصلا کسی نمیاد استقبال. ببینید رهبری و ولایت فقیه تو متن مردمه، اصلا بگم تو بطن مردمه. مردم ایران اصالتاً دیندار.
خب آقای
ببینید شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی پیرو. من حالا منتظرم جواب شما رو بشنوم.
آقای سعید اجازه بدین خانم گلناز صحبتشون رو بکنه.
من نه در مورد در واقع ولایت فقیه اظهار نظر کردم، نه دوست دارم اظهار نظر بکنم. بعدش هم من فکر میکنم در ایران فقط ایرانیای مسلمان شیعه نیستن که زندگی میکنن، ایرانیای مسلمان سنی هستن، مسیحی ها هستن، حتی یهودی ها هستن، حتی زرتشتی ها هستن. ما همه در کنار هم زندگی میکنیم. قانون یعنی چیزی که برای همه صدق کنه، یعنی شهروند مسیحی ما، شهروند بهایی ما، با من که یه ایرانی مسلمان شیعه هستم، هممون با هم یکی باشیم. این یعنی قانون. قانون یعنی زن و مرد کنار هم، دوش به دوش هم با هم یکی باشن. من نمیخوام بگم ایران در واقع جای بدیه، ولی خیلی از احترامایی که به یه زن میذارن، الان شما که دارین مثال میزنین، به نسبت توی جایی که من الان دارم زندگی میکنم واقعا قابل مقایسه نیست. من لذت میبرم وقتی بیرون میرم، میتونم انتخاب کنم که دوست دارم موسری سرم کنم یا دوست ندارم موسری سرم کنم. این در واقع یه چیزی که شما باید انتخاب کنین. حالا ما از این من فکر کنم عقاید شما برای خودتون محترمه، عقاید منم برای خودم محترمه. من دلیلم برای انتخاب آقای موسوی گفتم، ایشون در بدترین شرایطی که مملکت دچار جنگ بود و واقعا شرایط بدی داشت، کسی نمیتونست اصلا مملکت رو با اون وضعیت اداره کنه. ما هیچ تولیدی از خودمون نداشتیم، همه چیزمون از بیرون میومد، همه چیز وارداتی بود. ایشون تونست کشور رو بگردونه. آقای احمدی نژاد نفت 100 دلار و نفت در واقع خیلی گرونترین زمان ممکن دستش بود، تمام ارگان ها با ایشون همکاری میکردن، رهبری با ایشون بود، تمام در واقع هر کیو که فکر کنیم با ایشون بود. ایشون 10 تا وزیر از عوض کرد، وزیری رو آورد به عنوان وزیر کشور که دکترا میگفتن داره و بعد معلوم شد فقط دیپلم داره. یعنی چجور میشه یه رئیس جمهور نمیره تحقیق کنه در مورد کابینه؟ چطور اتفاق در مورد آقای خاتمی نیفتاد؟
من داره ضایع میشم، من فراموش میکنم جواب شما رو بدم، اجازه بدید
بفرمایید.
ببینید در مورد قضیه که فرمودین تو کشور ما همه نوع مذهب و خب دینی وجود داره، من یه سوال ازتون می‌پرسم. شما اطلاع دارین که توی ایران به صورت میانگین به ازای هر چند نفر مثلا مسلمان حالا شیعه چند تا کاندید توی مجلس هست؟ شما بگم به ازای هر 150 هزار مسلمان توی ایران یه نماینده مجلس تو مجلس شورای اسلامی هست، ولی برای یهودی ها به ازای 20 هزار نفر یه نماینده یهودی توی مجلس هست. 150 هزار نفر یعنی 7 برابر و نیم بیشتر. خب ادیان و مذهبای دیگه هم همینجور برای نمیدونم سنی ها و اینا الی آخر. در مورد خب خانم هم که فرمودید، خب خانم ها مگه تو ایران چی شده؟ من نمیدونم چرا خط شما تو رسانه ها و ماهواره ها تو بوخ میزنن که آی زنها تو ایران فلانن بیسانن. مگه کشور فرانسه که این همه ادعای دموکراسی میکنه که نیست، واقعا هم دموکراسی تو کشورشون نیست، والله نیست، این نظر منه، مگه نیمد دستور دادن که دانشجویانی که محجبه هستن حق ندارن چیکار کنن؟ برن توی دانشگاه.
البته آقای سعید من اینو خدمت شما بگم که این در مورد نشانهای مذهبی بود.
محجبه بیاد بیرون. چرا آقا شما خانم تو کشور ما دوست داره محجبه بیاد بیرون؟ اینی که شما میبینید اینا
چی گفته؟ من دوست ندارم محجبه بیام بیرون. من دوست ندارم وسایل سرم کنم. بعد کیو ببینم؟ چرا شما هر قول همه صحبت میکنید؟ ایده شما ایده یه عده از آدم هاست. من به کاندیده میخوام رای بدم که اگه حد اقل بتونه پایه‌گذاری کنه چند وقت دیگه من روسری سرم نکنم. من دوست ندارم روسری، دوست دارم اگه قرار حجاب سرم کنم انتخابش کنم، نه اینکه اجبار باشه که این کار رو انجامم. دوست دارم خودم به این نتیجه برسم که اشتباهه، مثلا من تا الان خلاف کردم، تا الان گناه کردم، باید حالا از این به بعد روسری سرم کنم، ولی دوست دارم خودم به این نتیجه برسم.
قبل از اینکه شما سرتون رو بفهمین اشتباه کردین، اسلام به 1400 سال پیش گفته این کار نکن به درد نمیخوره. تام ببینید
من یعنی به عنوان یه آدم مغز دارم، نمیتونم خودم فکر کنم. من
اجازه بدید من صحبتام بکنم، به خودم من اصلا دیگه دیوونه شدم، نمیدونم چی بگم. اجازه بدید نگاه کنید توی ایران یه آمار گرفتن، خب به این نتیجه رسیدن که اکثر خانمایی که خب حادثه تو خیابونا براشون به وجود میاد، خب حالا دیگه نمیخوام در موردش توضیح بدم، بیشتر دختر خانوما و خانمایی هستن که خیلی اهل حجاب و این مسائل نیستن. نمونهش هم تو شبکه سی برنامه بود، خیلی برنامه توضیح داد. حالا گذشته از این حرفا، خب اگر ببینید بالاخره دو نفر که میخوان با هم بحث کنن، اخیر نظرشون، نه عقیده که خیلی دیگه سنگین میشه، نظرشون با هم فرق میکنه، بالاخره باید توی زمینه های هم اشتراک داشته باشن. ببینید ما ایرانی هستیم، اکثر ما ایرانی ها مسلمان. اگر شما اعتقادی به شیعه بودن و مسلمان بودن ندارید، خب من اصلا برای چی با شما صحبت بکنم؟ برای چی با شما نمیدونم مشاجره کنم؟ خب اصلا معنی نمیده. خب بالاخره من و شما باید یه سری چیزه حداقل با هم اشتراک داشته باشیم. خب وقتی شما میگی من نمیخوام رو سری سر کنم، خب من این چه بحثی که با شما بکنم دیگه؟
میگم به خودم از وضعیت مالی تی گله کن، وقتی که موندی با تی به خالی یا تلفن، وقتی میشنفی جوونای عراق و کشتن، منتظر لحظش واسه تلافی دشمن، تو دلی نداری وقتی پول قبض بر، میگی چرا پرم پای صندوق اخزرن، ولی هرچی باشه هنوز ایران ماست، بیا بسازیم بهشت از این ویران باز، منجی نمیاد خودم من واسه زمونه یافری، بذار شعر بگم بخونم به زبون مادری، میخوام بیارم به یاد تو رنگ فصلا، صلح کنیم دور شیم از جنگ اعصاب، اگه زندگی تو کم بود و یه نظم خاصه، ارگود باشه دکتر هلت و همت و عزم راسه، تا به دشمن بگی واسه ما کسی نبود، بگی تو خواب ببینه ستا جزیرمون، واسه خلیج فارس بذار بدم فرصت به دستان، بیا زنده کنیم یاد رستم دستان، واسه ایران میدم روح و بدنم، کل وجود من فدای این خاک وطنم.
خب به پایان این برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. فراموش نکنید 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست و البته شماره سرویس اسمس گیر ما هم هست 2042-06-03-87-41-50 و البته یک راه ارزون و کم هزینه برای اونهایی که به اینترنت دسترسی دارن وجود داره، info@radiofarda.com. فراموش نکنید که به وبسایت رادیو فردا هم میتونید سر بزنید. در وبسایت رادیو فردا هم همکاران من با تلاش فراوون دارن تمام مطالبی رو که ما در طول روز برای رادیو تهیه میکنیم روی وبسایت قرار میدن، تا شما بتونید که این مطالب رو به صورت مکتوب و حتی با صدا بشنوید. بنابراین وبسایت رادیو فردا رو میتونید از طریق این فیلتر شکن واردش بشید، zerehdar.com zerehdar.com فیلتر شکن ماست که میتونید وارد وبسایت بشید. اونجا که رفتید همکاران من براتون مقدماتی رو مهیا کردن که شما میتونید با دانلود نرم افزاری به اسم نسیم دیگه از سد فیلترینگ عبور کنید. البته در نظر داشته باشید که این فیلتر شکن صرفا برای وبسایت هایی که کار اطلاع رسانی میکنن و از اون نمیشه استفاده کرد برای دسترسی به وبسایت هایی که فعالیت های پورنوگرافیک دارن. اما با ما همراه باشید، انتخابات 22 خرداد رو روی موج رادیو فردا از دست ندید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
تصور کنید صبح 23 خرداد است. صندوق‌های انتخابات ریاست جمهوری ساعتی است که بسته شده. زمانی که از خواب بیدار می‌شوید، دوست دارید چه کسی رئیس جمهوری ایران شده باشد و چرا؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 00420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
برنامه شنیدنی صدای شما را می‌شنیدیم و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیم شب می‌رسیم. اما به خاطر داشته باشید که ایمیل، تلفن و پیامک رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می‌توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. و همونطور که شنیدید، همکارم از شما خواست که درباره انتخابات اظهار نظر کنید در این روزهای پر شور و شر انتخاباتی. و در این حال برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا می توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و فیلتر شکن امروز هست zerehdar.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر آرمان مصطفی با گزیده خبرها با شما خواهد بود. روزگار